سلام، ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. صدها افغان دارندگان کیس های پی‌1 و پی‌2 امریکا در گرد همایی اعتراضی در اسلام آباد دیروز از آنچه عدم رسیدگی به کیس هایشان از سوی ایالات متحده خواندند انتقاد کردند. برگزار کنندگان این گرد همایی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفتی در کیس هایشان صورت نگرفته. آنها همچنان از مشکلات اقتصادی، اقامت و به سرنوشتیشان شکایت کردند. بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه. انوار الحق احدی، عضو بورد صندوق امانت افغانستان در سوئیس، میگوید که پس از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان، این پول 70 میلیون دلار مفاد داشته است. آقای احدی در این باره شام دیروز به رادیو آزادی گفت
36 میلیون اول در زمانی که پول در حساب وزارت مالیه بود و 34 میلیون دیگه از زمانی که این پول به سوئیس آمده فایده برده، مجموعا 70 میلیون میشه.
از جمله میلیاردها دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا، 35 میلیون دلار آن نخست به حساب خاص وزارت مالیه امریکا و سپس به صندوق امانت افغانستان در سوئیس انتقال یافت. سازمان صحی جهان WHO از کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID به کارکنان صحی در افغانستان خبر می دهد. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر گفت که USAID 30 کامپیوتر لپتاپ را به کارکنان صحی در ولایت‌های مختلف افغانستان توزیع کرده تا نظارت بر بیماری‌ها و پاسخ‌دهی به شیوع بیماری تشدید یابد و در نتیجه جان افراد بیشتر نجات داده شود و مراقبت های صحی برای افغان ها بهبود یابد. WHO حدود یک هفته پیش در توییت گفته بود که پس از رویکار آمدن طالبان، سیستم صحی افغانستان تحت فشار بیشتر قرار داشت، اما با حمایت نهادهای کمک کننده و سازمان ملل متحد از سقوط سیستم صحی در این کشور جلوگیری شده. و خبر آخر این که ویلیام بورنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا، میگوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خیلی مطمئن بود که میتواند اوکراین را نابود سازد. بورنز گفت که پوتین با توانایی اردوی روسیه برای شکست دادن اوکراین بیش از حد اطمینان داشت. او این مطلب را دیروز یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی بیان کرد. بورنز افزود که رئیس اداره استخبارات روسیه در جریان دیدار با او در ماه نوامبر پارسال احساس خودخواهی و غرور میکرد که منعکس کننده باورهای رئیس جمهور پوتین بود. بازم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، وزارت خارجه طالبان از تعیین شارج دفیر و دیپلمات های جدید برای سفارت افغانستان در تهران خبر می دهد.
این اقدامی که دولت ایران کرده، ما فکر میکنم به خاطر اونمو منافع مشترکشان که گویا یک تهدید داعش است یا یک جبهه جدید علیه غرب باز کردن است.
یک کارشناس روابط بین الملل بود. پناه جویان افغان در اسلام آباد به دلیل تأخیر در دریافت ویزا و اسکان مجدد در امریکا اعتراض کردند.
با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ گونه تغییری در وضعیت کیس های ما رونمان نشده و کاملا بی سرنوشت است.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و شمار جان باختگان سرنشینان کشتی غرق شده حامل پناهجویان در آبهای ایتالیا به 59 تن رسید.
IOM گفت که بیشتر پناهجویان شهروندان افغانستان، پاکستان و سومالیا هستند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:35 از صبح به وقت افغانستان است. امروز دوشنبه 8 مایه سال 1401 خورشیدی و 27 مایه فوریه سال 2022 میلادی است. پس از آن که سفارت افغانستان در تهران دیروز به وزارت خارجه ایران تحویل داده شد، وزارت خارجه طالبان از تعیین سفیر و دیپلمات‌های جدید برای این سفارت خبر داد. این در حال است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به تازگی گفت که در مواضع کشورش در چگونگی تعامل با حکومت طالبان تغییر به میان نیامده. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت امور خارجه طالبان، با توجه به تعیین شاردرفر و دیپلمات های جدید سفارت افغانستان در تهران، عرضه خدمات به افغان های مقیم آن کشور و ایرانیان بهبود خواهد یافت. عبدالقاهر بلخی، سخنگوی این وزارت، این مطلب را شامدی روز یکشنبه در رشته توییت های بیان کرده است، اما او نگفت که چه زمان امور سفارت افغانستان در تهران به طور رسمی به آنها سپرده شده است. او همچنان فرد را از طرف خود به عنوان شاردارفیر معرفی کرد، اما در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که فضل محمد حقانی به این سمت منصوب شده است. در این حال زاکر جلالی، مدیر بخش سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان، دیروز در توییت انتصاب خود را تایید کرد و گفت که فضل محمد حقانی روز دوشنبه مسئولیت سفارت افغانستان در تهران را به عهده می‌گیرد. و افزود که دیپلمات‌های مجرب وزارت امور خارجه با حقانی دیدار خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مقام‌های ایرانی به طور رسمی تایید نکردند که آیا دیپلمات‌های منصوب شده از سوی طالبان را می‌پذیرند یا نه. در این حال نصیر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که تهران سیاست خود را در زمینه روابط دیپلماتیک با افغانستان تغییر نداده است. در ضمن حمید رهگذر، دیپلمات سفارت افغانستان در تهران، اوایل دیروز به رادیو آزادی گفت که ایران از آنها خواسته تا سفارت را به طالبان تحویل دهند. اگرچه ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تاکنون با آنها رفتار خوبی داشته است. هرچند عبدالقادر بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، گفته که تغییر پرسنل دیپلماتیک توسط وزارت امور خارجه یک اقدام معمول و حق مشروع هر کشور است، اما امور سفارت‌های افغانستان در بسیاری از کشورها، از جمله نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هنوز هم توسط دیپلمات‌های دولت قبلی اداره می‌شود، زیرا هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که با انتصابات جدید شاهد شفافیت در امور سفارت و همچنان توسعه روابط دو کشور مسلمان، دوست و برادر، در همه زمینه‌ها خواهند بود. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، طالبان از زمانی که در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، نمایندگان خود را به پاکستان، چین، روسیه و ترکمنستان فرستادن، اما نمایندگی های حکومت مخلوع افغانستان تا هنوز در بسیاری از کشورها فعالند.
شنیدید که وزارت خارجه طالبان از تعیین شاردارفیر و دیپلمات های جدید برای سفارت افغانستان در تهران خبر داده، در حالی که ایران حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، این به چی معناست؟ در این باره مقیم نائب با شفیق همدرد، کارشناس امور بین المللی، صحبت کرده.
ما فکر میکنم که بعضی وقت کشورها به خاطر منافع درازمدت و استراتژیک خود نیاز داره به بعضی اقدامات. این اقدامی که دولت ایران کرده، ما فکر میکنم به خاطر اونمو منافع مشترکشون که گویا یک تهدید داعش است یا یک جبهه جدید علیه غرب باز کردن است و بعضی مسائل تجاری و بعضی مسائل منطقه و استخباراتی دیگر هم امکان داره که در این زمینه باشه.
بله، گزارش هایی وجود داره که ترکیه هم دست به این اقدام مشابه میزنه. چی فکر میکنید؟ این روند در دیگر کشورهای منطقه هم ادامه خواهد یافت؟
من فکر میکنم که بعضی کشورها کوشش میکنن که روابط و منافع خود را در دنیا و در کشورهای منطقه حفظ داشته باشه. به با اون صورت اینا نیاز داره هر کسی که در قدرت باشه با اونا روابط خود داشته باشن و تسلیم کردن کنسولگری ها و سفارت ها هیچ وقت به این معنا نیست که گویا اینا دولت فعلی افغانستان به رسمیت شناختن، بلکه خب امکان داره که یک معامله پنهانی سر بعضی مسائل صورت گرفته باشه تا که اینا به رسمیت حکومت افغانستان را یا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه، اعلامیه پخش نکنه، وزارت خارجه دیپلمات‌های خود را نپذیره و رئیس جمهوری و کشور سفیر یک کشور یا یک دولت را نپذیره. پس تا اون صورت من فکر میکنم که با در حقوق بین الملل و در روابط بین الملل هیچ وقت یک کشور و یا یک دولت به رسمیت شناخته نشده است.
به نظر شما تحویل دهی سفارت های افغانستان به طالبا زمینه به رسمیت شناختن این گروه را در سطح جامعه بین المللی فراهم نمیکنه؟
خب یک اقدام است به طرف رسمیت شناختن، لیکن ای به هیچ معنایی نیست که گویا کشورهایی که بر اینا کنسولگری ها و یا سفارت ها را واگذار کردن اینا را به رسمیت شناختن، به خاطر که ما در بحث روابط بین الملل و در روابط دیپلماتیک بحث دو جور و دو فاکتو داریم که افغانستان و حکومت افغانستان و رژیم فعلی طالبان در حد دو فاکتو است و تا که کشورهای مقیم اعلامیه نتا و رهبرای اینا سفیرای اینا را قبول نکنن و وزارت خارجه با اینا تماسا نداشته باشن، من فکر میکنم که این روابط به شکل دو فاکتو میمانه. لیکن از طرف دیگه طالبا وعده کردن به جهانیان که اینا وعده هایی را که در قبل با جهانیان کردن در آینده نزدیک اینا عملی میکنن. پس به خاطر است من فکر میکنم که کشورهای منطقه و جهان یکمی از خود نرمش نشان میدن.
شفیق همدرد کارشناس امور بین المللی مقیم ایالات متحده با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:42 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. افغانهایی که کیس های P1 و P2 امریکا دارند در یک گرد همایی اعتراضی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز از آنچه عدم رسیدگی به کیس هایشان از سوی ایالات متحده می خوانند انتقاد کردند. برگزار کننده های نشست به رادیو آزادی گفتند که با گذشته 1.5 سال هیچ پیشرفت در کیس های شان صورت نگرفته. آنها همچنان از مشکلات اقتصادی اقامت و بی سرنوشتی شان در پاکستان شکایت میکنند. بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از افغان هایی که برای طی مراحل کیس های P1 و P2 امریکا در پاکستان به سر میبرند میگویند که انتظار بیش از حد آنها را خسته کرده و حکومت امریکا باید هر چه زودتر در انتقالشان به آن کشور اقدام کند. آنان روز یک شنبه با راه اندازی نشست اعتراضی در شهر اسلام آباد پاکستان از ایالات متحده امریکا خواستند تا آنها را که در روزهای دشوار در کنار امریکا در افغانستان استاده بودند فراموش نکند. محمد باقر احمدی یکی از برگزار کنندگان این نشست در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده آمریکا و نهاد یوسف می باشد که با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ گونه تغییری در وضعیت کیس های ما رونمان نشده و کاملا بی سرنوشت است. ما طی گرد همایی اعتراضی از ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشایی دفتر RSC یا Resettlement Support Program در پاکستان می باشیم که توسط او دفتر قرار است کیس های ما پروسس شود.
برگزار کنندگان این گرده همایی همچنان میگویند که دارندگان کیس های نامبرده در پاکستان با مشکلات زیادی روبرو هستند که از آن جمله ختم شدن مدت ویزای اقامتشان است که بیشتر افغان ها بنابر نداشتن مدرک قانونی در این کشور بازداشت شدند. در این حال شماری از شرکت کنندگان این نشست اعتراضی نیز میگویند در این مدت 18 ماه کیس هایشان هیچگونه پروسس نشده و تا هنوز کسی از آنها مصاحبه نگرفته است. فخرالله فرزان یکی از شرکت کنندگان این نشست در مورد چنین گفت:
این کیس ها قرار بود که در 12 الا 18 ماه پروسس شود، اما بیشتر از 18 ماه می شود که ما در پاکستان هستیم، دوستان ما در پاکستان هستند. این نوع کیس ها از پاکستان هیچ نوع پروسس، هیچ نوع پیشرفتی نداشته. بنابراین مهاجرین افغان در پاکستان، مخصوصا دارندگان کیس های پی 1 و پی 2 در پاکستان با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
ناهید سادات میگوید که یک سالش در پاکستان سپری شده است
و ما به همین امید آمدیم پاکستان که ما از طرف یوسترپ ایمیلی که دریافت کرده بودیم اونا بر ما گفتن که شما باید به کشور سیام برید و ما هم دار و نداری که داشتیم، زمین، خانه، همه را به فروش رساندیم و به کشور سیام خود با خیلی جنجال و با خیلی مشکلات رساندیم و فعلا هم همون چیزی دستاورد که داشتیم همه را خوردیم و خلاص به حالت فقر و تنگ دستی دچار هستیم، در حالت بی سرنوشتی هستیم. ما از کشور امریکا خواهان خزی هستیم که کسای ما باید پروسس شود.
آنان همچنان از مشکلات اقتصادیشان در پاکستان نیز شکایت کرده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل هر چه زودتر اقدام شود. حکومت آمریکا برنامه ویزای مهاجرتی اولویت دوم یا پیتو را به تاریخ دوم ماه آگوست سال 2021 پس از تصمیم خروج از افغانستان برای کسانی که با نهادهای آمریکایی و یا تحت حمایت آمریکا کار کرده بودند اعلام کرد. از این رو هزاران افغان که به نحوی با ماموریت دولت آمریکا در افغانستان همکاری کردند خواهند توانست از طریق برنامه مهاجرتی یاد شده به عنوان پناهنده در این کشور اسکان یابند. با گفته دارندگان کیسهای پی 1 و پی 2 در پاکستان، آنان ذریعه یک ایمیل رسمی از سوی نهاد یوسرپ با کشور سوم فرا خوانده شدند که با گفته آنان در ایمیل این نهاد به وزارت گفته شده بود که طی مراحل کیس ها مدت 12 تا 18 ماه را در بر خواهد گرفت. دارندگان کیس های پی 1 و پی 2 در پاکستان میگویند دیگر راهی برگشت به افغانستان را ندارند و میترسند اگر به افغانستان برگردند از سوی طالبان بازداشت، زندانی و حتی کشته خواهند شد، آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شمار جانباختگان کشتی غرق شده حامل پناهجویان در سواحل ایتالیا به 59 تن رسیده. پناهجویان افغان هم شامل سرنشینان کشتی بودند. مقیم نایب فشرده گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی را پیشکش می‌کند.
مقام های ایتالیایی نگرانند که تعداد کشته ها ممکن از 100 نفر بلندتر رود، زیرا آنانی که نجات یافته گفتند که سرنشینان کشتی حدود 200 تن بودند. محافظان ساحلی ایتالیا اعلام کرد که تاکنون حداقل 80 نفر نجات یافتند و مقامات گفتند که این کشتی پناهجویان 3-4 روز پیش ازمیر ترکیه را ترک کرده و در دریای طوفانی بر صخره برخورد کرده و غرق شد. آنها گفتند که 3 قطعه بزرگ از این کشتی در نزدیکی ساحل سیدی کاتو دی کاترو ایتالیا پیدا شده است. ایگنازیو مانگیونی، یک رضاکار اداره صلیب سرخ، گفته که همه نجات یافتگان بزرگسالانند. او افزود که متاسفانه همه کودکان سرنشین کشتی یا تلف شده و یا در جمع ناپدید شدگان روی دادند. به گفته این کارمند صلیب سرخ، یک نوزاد هم در میان کشته شدگان است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در بیانیه اعلام کرد که بر اساس تخمین‌های آنها بیش از 170 پناهجو مشمول زنان و کودکان در این کشتی سوار بودند. IOM گفت که بیشتر پناهجویان شهروندان افغانستان، پاکستان و سومالیا هستند. عملیات نجات این پناهجویان تا شام دیروز یکشنبه ادامه داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 800 به یک استادیوم ورزشی در نزدیکی شهر کروتونا و نجات یافته ها به پناهگاه های موقت منتقل شدند. شهردار کروتونا این رویداد را یک تراژدی خوانده و گفت که 800 را در ادیره های این شهر دفن می کنند. در سال 2022 میلادی حدود 105,000 پناهجو به سواحل ایتالیا رسیدند که 38,000 بیشتر از سال 2021 میلادی بوده. پناهندگانی که سعی میکنند خود را به اروپا برسانند یکی از مسیرهای اصلی آن آبهای ایتالیا است. اما برای رسیدن به ایتالیا و سپس به دیگر کشورهای ثروتمند اروپای شمالی باید از راه‌های خطرناک زیاد عبور کنند. پروژه سازمان ملل متحد برای ثبت پناهجویان ناپدید شده شمار ناپدید شده ها در مدیترانه مرکزی را از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 17,000 تن ثبت کرده است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد از اول امسال تا کنون 220 پناهجو کشته یا ناپدید شدند.
بیشتر از خبر.
پنج و پنجا دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه کانادایی تورنتو استار در مطلب می نویسد که ممنوعیت حضور زنان در پوهنتون ها ممکن است برای پوهنتون های خصوصی افغانستان و آینده این کشور ضربه بزرگی باشد. در آغاز مطلب به قصه سما محمدی 22 ساله یک محصل پوهنتون خصوصی افغانستان پرداخته شده است. در مطلب می خوانیم که سما محصل پوهنزه علوم سیاسی و روابط بین الملل با شوق و علاقه زیاد همه روزه به پوهنتون می رفت و آرزو داشت که دیپلمات شود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان بسیاری از آنان به عنوان دیپلمات و حتی تا سطح سفیر در کشورهای مختلف کار می کردند. سما بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 توقف نکرد و با رعایت حجاب به پوهنتون می رفت و امید داشت که فارغ شود. اما آرزویش ناتمام ماند زیرا طالبان در اواخر ماه دسامبر گذشته تحصیل دختران را تعلیق کردند. روزنامه می نویسد که پس از حاکمیت دوباره طالبان اکثریت محصلان به دلیل ناامیدی از وضعیت موجود و مشکلات اقتصادی به پوهنتون‌های خصوصی حضور نیافتند که به باور نویسنده این و دیگر محدودیت بر تحصیل دختران به نظر می رسد که روند سقوط پوهنتون‌های خصوصی را تسریع بخشد. بر اساس گزارش ها مسئولان پوهنتون های خصوصی افغانستان در کابل دو هفته پیش اعلام کردند که به دلیل مشکلات اقتصادی و منع آموزش دختران این پوهنتون ها را می فروشند و اگر فروخته نشود مسدود خواهد شد. بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 ده ها پوهنتون خصوصی در افغانستان ایجاد شد و در کنار پوهنتون های دولتی به فعالیت آغاز کرد. محمد کریم ناصری مسئول مطبوعاتی و روابط عامه انجمن پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت نزدیک 200,000 محصل به شمول 70,000 محصل دختر در پوهنتون‌های خصوصی سرگرم تحصیل بودند. او به تورنتو ستارز گفته است که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد حدود 35 پوهنتون خصوصی در افغانستان بسته خواهند شد و از این میان پوهنتون‌هایی که دارای بیشترین محصل اوناس بودند در گام اول مسدود خواهند شد. روزنامه آمریکایی کولومبیان مطلبی را درباره اوپرایی که در مورد وضعیت زنان افغان در شهر سیاتل آمریکا شنبه شب نمایش داده شد، نشر کرده است. این اوپرا از رمان خالد حسینی اقتباس شده و رویا سادات فیلمساز افغان کارگردان آن است. اوپرای هزار خورشید تابان داستان زندگی پر از درد و رنج دو زن افغان به نامهای مریم و لیلا را در افغانستان به شمول زمان حاکمیت اول طالبان روایت می کند. بانو سادات گفته که قصه این دو زن افغان به پایان نرسیده و زنان در افغانستان باری دیگر با یک سرنوشت دشوار روبروند. با بازگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 در افغانستان زنان از زندگی اجتماعی کنار زده شدند. طالبان در پهلوی ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی نیز منع کردند. بر رفتن زنان به پارک ها و حمام های زنانه هم محدودیت وضع شده است.
جان سوبکو بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان ابراز نگرانی کرده که اگر از کمک ها به اوکراین به درستی نظارت نشود این کمک ها ضایع خواهد شد.
جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید که اوکراین افغانستان نیست، اما او میپرسد که آیا سیاست ایالات متحده در مورد نظارت بر کمک ها تغییر کرده است. جان سوبکو بیش از یک دهه تلاش کرد تا منبع میلیاردها دلار پول از دست رفته آمریکا برای بازسازی افغانستان را بیابد. او این سخنان را دیروز یکشنبه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در ارتباط با کمک‌های نظامی 133 میلیارد دلار ایالات متحده به اوکراین بیان کرد. جان سوبکو گفت که آنها اشتباهات مهم زیادی را در تعامل با افغانستان مرتکب شدند و گفته سوبکو نتیجه خراب بالاخره این می شود که کمک ها به گونه انحراف داده شده، دزدیده شده و به هدف مورد نظر نمی رسند. رئیس دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با اشاره به کمک‌های آمریکا به اوکراین گفت که آمریکا سلاح و پول کمک می‌کند تا کیف در جنگ با روسیه پیروز شود. جان سوبکو افزود که اگر کمک‌ها به اوکراین به درستی نظارت نشود یا به سرقت می‌رود و یا به جیب مقام‌های قدرتمند و سیاستمداران فاسد می‌افتد، قسمی که مردم عادی شاهد آن خواهند بود. سوبکو افزود که نتیجه این می‌شود که حکومت اوکراین حمایت اوکراینی عام و معمول را که در جبهه می‌جنگند و از خود می‌گذرد از دست خواهد داد. با گفته جان سوبکو این همان چیزی است که در افغانستان تجربه شد. او افزود که افغانها دیدند که چگونه این همه پول به جیب سیاستمداران فاسد حکومت افتاد. با این حال سوبکو پیشبینی نکرد که گویا اوکراین به افغانستان دوم مبدل می شود، زیرا این دو کشور از نظر فرهنگ، زیرساخت و ساختار مدنی و حکومتداری بسیار متفاوتند. جنگ در اوکراین یک جنگ دفاعی در برابر دشمن قدرتمند است، در حالی که جنگ در افغانستان عباد داخلی داشت. سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفت که تعجب آور نیست که افغانستان به دست طالبان افتاده است، زیرا به گفته جان سوبکو همه نشانه ها وجود داشت که این اتفاق می افتد. جان سوبکو در ادامه مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز از شمار از ادارات دیگر ایالات متحده نیز انتقاد کرد که ارقام و آمار را با او شریک نمی کردند. پیش از این دفتر سیگار در گزارش ماه عقرب خود 6 دلیل مهم فروپاشی حکومت پیشین افغانستان را شناسایی کرد. جان سوبکو گفت که ایالات متحده با هزینه 145 میلیارد دلار تلاش کرد تا یک حکومت باثبات و دموکراتیک در افغانستان ایجاد کند، یک حکومت با خوشی مردم، همشمول و مسئول. امریکا 63.2 میلیارد دلار از این پولها را صرف حکومتداری و تقویت اقتصاد در افغانستان کرد، اما بالاخره این حکومت در 15 ماه آگست سال 2021 میلادی سرنگون شد و طالبان دوباره به قدرت رسیدند. در حال حاضر افغانستان با چنین وضعیت بشری وحشتناک مواجه است که در چند دهه اخیر به پیشینه بوده است.
مقیم نایب گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سری بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/radioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من حاجی غلام نبی از بازار قابلبای با شما با هم کلام هستم. محترم اینمی ملک معلم دین تمی یک موادی که میاین به غریبا و بشارا نمیته کل و زمیندارا و موتردارا میته ویده کل. ما که میگه ما چرا بر ما نمیتی؟ ما یک ولسوالی قدر دورتر از خود بازار قابلبای هستیم. فعلا 70 سال است که دمید قابلبای ما میشینیم. میگه شما مهاجر آمد اینجا برای شما کسی نمیته، حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین تا سمجا برای جه خانه ما است، اینجا زندگی ما است، پین نکاح ویده رکل در مسجد ما پیسی سنگ و چوب میتیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ما
برای ما نان نمیته، آب نمیته، ما گوشته مردم، سرمایه‌دارم میته، زمین‌دارم میته، ما چیکار کنیم؟
با نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی، خانه به خانه سروی میکنی، او دفعه که کدی چی کدی که مثل ما واره گدای برار ما ای باره کمک نکلی غریباره.
از جامعه بین المللی، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن. مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک ها بسنده نیست، ملامت نیستند از لحاظ مشکلات اقتصادی.
رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. من ستار فروغ اجازه میخواهم در ادامه با همکارم عصمت ساروان باشید.